صالح الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. عرض کنم خدمت شما، داشتیم مواردی رو میخوندیم که فقها ها علی رغم اینکه این صیغه وضع برای ماده صیغه وضع برای اون معامله خاص نشده، لکن انشاء صیغه رو با همین لفظ قبول کردنه. یکی دیگه از موارد، خب یکی دیگه از این موارد در بیع سلم و بیع حاله. خب بیع سلم مثل بیع ثمار، میوه رو معامله میکنه، پولش رو میده تا بعدا مبیع تسلیم بشه، بیع سلم یا بیع سلم. در مقابل بیع حال که همون لحظه طرفین معامله اتفاق. یه نکته ای رو بگم خدمتون از قبل شروع کرده باش، الان خدمت، الان وسطش مکس میکنم خدمتون. ببینید دو نکته دقت کنید، این تیکه رو بگم. خود این بیع سلم که از انواع بیعه، دیروز درسی یا پریروز درسی گفتم براتون بیع فرقش با سایر معاملات تو اینم هست که در بیع تقریبا مثل یه جنس انواعی تحتشه، لکن بقیه معاملات معمولا فردن، انواع نوعا افرادی تحتشونه. لذا میخونیم مثلا در بیع، مثلا داریم بیع الخیار، بیع المرابحه، بفرمایید انواعی هست که واقعا هم هویتاشون ممکنه با بقیه انواع بیع متفاوت باشه. یه انواع که اسامی دارن، یه انواع که اسامی دارن، با من باشن رفقا، یه انواع که اسامی دارن، این اسامی گاهی اوقات اسامی منصوصه، یعنی در خود روایت اسم ای بیع ای عنوان قرار داده شده. اونجاها شاید بشه قبول کرد که همون بیع خاص با او عنوانه انشاء بشه، مثل بیع سلم. بیع سلم عنوان سلمش منصوصه، لذا چون عنوان سلمش منصوصه، اگر کسی منصوص قبولش کنه راحته که انشاء بیعشو با اسلم تو کرد درست کنه. اما انواعی داریم تحت بیع که یه عناوینش توسط متشرعه و فقها اصطلاح شده برشون، اونجا دیگه دلیلی نداریم که با او عنوانی که خودمون براش درست کردیم بتونیم بیع رو انشاء کنیم. این یه نکته که حالا تو عبارت خواهیم خون، عناوینی که منصوص هم نیستن یا مشکوک منصوص بودنشون، اما انشاء اون بیع با همون عنوان توسط عده‌ای پذیرفته شده، میشه مثال بحث ما که عنوان وضع نشده، لا لغویا ولا شرعیا، توسط شارع هم عنوان درست نشده، لا که انشاء قبول شده. این یکی بعدن میخونیم ازش. یکی دیگه حالا سلمنا و آمنا که این عنوان توسط شارع برای این نوع خاص انشاء شده و جعل شده، لذا با همین عنوان میتونیم این نوع خاص رو انشاء کنیم. خب ما اختصاص به این نوع خاص داره، دلیلی نداریم که نوع دیگری رو بتونیم با این عنوان انشاء کنیم. الان اینو داریم میگیم که این عنوانه رو سلمنا که شارع یا متشرع برای این قسم خاص درست کردن، ما دلیلی نداریم که قسم دیگری رو با این بتونیم انشاء کنیم. میگیم میشه بخون عبارت و قد حکی عن الاکثر تجویز البیع حالن، اما به لفظ سلام دیگه. و صرح جماعتون ایزن، باز یکی دیگه از انواع بیع، فی بیع تولیه. بیع تولیه چی آقا؟ موقعی که آدم عوض چیزی رو، معوضی رو که به دستش رسیده، با همون قیمتی که به دستش رسیده به دیگری بفروشه بدون اینکه سودی روش ببره، بهش میگن بیع تولیه. بیع تولیه همونهاییه که عنوانش در ادله منصوص نیست یا حداقل مشکوک منصوص بودنش، مثل بیع سلم نیست که ما در روایات با همین واژه سلم اشاره به این قسم خاص داشته باشیم. به انعقادهی به قولهی ولیتو کالعقد او ولیتو کالسلعه، چون اسمش شده تولیه، با ولیتو انشاءش کنیم، یعنی ولیتو کنایه بشه از این که من دارم هم معامله میکنم هم سودی رو رأس المال نمیکشم، اضافه نمیکنم، اینطوری. خب دیگه چی؟ وات تشریک. بیع تشریک هم یه خدمت شما عرض کنم، یکی از اقسام بیع تولیه است. در واقع موقعی که کسی معوضی رو با یه قیمت مشخصی دستش برسه، مثلا یه صندوق پرتقال مثلا 10 کیلوگرمی رو به ازای کیلوی مثلا 3000 تومان 2000 تومان بخره، بعد این 5 کیلوگرم از این صندوق رو 5 کیلوگرم از این صندوق رو به رفیقش بفروشه با همون قیمت، سود و زیانی روش اضافه نشده، لکن نصف این صندوق داره میفروشه، نه همش تولیه داشت همش رد میکرد، تشریک داره نصفشو قسمشو که حسب این قسم خود به خود با هم شریکم میشن، چون بالاشاعه میشه بهش میگن بیع و تشریک. حالا این قسمون آخر یا مصادیق بیع و تولیه، معموله بعضی کم نیستن کسایی که اسمشو گذاشتن بیع و تشریک. حالا و تشریک فی المبی به لفظ شرکتو کرد، خب اینا هیچ کدومشون اصطلاحاتی نیستن، نه جعل لغوی داشتنه نه جعل شرعی داشتنه، این نهایتا توسط متشرع الان توسط فقها اصطلاحی درست شده برای بحث علمی، اما اینا ربطی به ظهورات عقلائیه ندارن که ما بخوایم، اما اینجا به خاطر اینکه حسب فرض قرینه ای وجود داره این لفظه به علاوه قرینه ظهوری داره درست میکنه، اینا هم گفتن صیغه درسته با همین دیگه. و عن المسالک، خب فرعشو اول بگیم، فرعشو بگیم که بعد ببینیم صیغه چه جور بوده. آقا دو نفر شریکن در یه نخلی با هم، من سهم طرف مقابل را میخوام بخرم، عوضی رو که در مقابلش پرداخت میکنم بخشی از ثمره همون نخله، یه حصه از ثمره رو که قیمتا مالا مساوی با سهم او آدمه ازایش میدم میپردازم. خب حالا ببین، عن المسالک فی مسئلت تقبل احد شریکین، این واژه مهمه، خب من میتونستم بگم که مبایعه است، نه، تقبل احد شریکین فی نخل حصت صاحبه، کسی قبول کند سهم طرف مقابل را، بخشی که سهم طرف مقابله از شریک، به شیء معلوم من الثمره. این سوال در روایات هم اومده، یعنی این فرع یه فرعیه که منصوص هم بوده اون روز، از فروعیه که در روایات هم داریم، خب لذا هم فقها به عنوان یه فرع بررسیش کردن. خب حالا عن المسالک، مسالک چه فرمود شهید ثانی؟ این که ان ظاهر الاصحاب جواز و ذلک به لفظ تقبیل، نه قبول کرده مع انه لا یخرج. خب حالا این تقبل حصت صاحبهی این بیعه، چون در اولوات نگفته بیعه، نگفته مبایعه است، بیعه صلحه یا یه معاوضه مستقلهیه که ممکن از شؤونات صلح یا بیع کم داشته باشه نتونیم بگیم بیع، اما معاوضهیه که از باب عفو بالعقود لازم شده، او معاوضه، نه حرفای شهید ثانی ها، من نهو اینجا با تقبیل صحیحه، یعنی بهش بگه قبل تو که حصتی به ازای مثلا تلک از ثمره، معامله صحیحه، من نهو لا یخرج عن البیعه او صلح، خب بی باشه باید با به تو بگه، صلح باشه باید با صالح تو بگه، اگه بخوایم دنبال وضع بگردیم باید با اونا بگه، او معاملت سالست لازمه، لازمت عند جماعت، این عند جماعت ظاهرن برمیگرده به لزوم، چون اگر شد یه معامله سالسه ای اون موقع دعوامون سر اینه که اصالت و لزوم قبول داشته باشیم که این معامله ثالثه اولا و به ذات لازم باشه مگر دلیلی بیاد و او رو جائز کنه، وقتی عنوانش مشخص نیست میشه از اصالت و لزوم براش بهره گرفت یا نه، ممکنه کسی بگه نشه ممکنه بشه، بستگی داره که دلیلش بر اصالت و لزوم چی باشه. جانم معامله
ثالثه لازمه،
نه نه خود دعوا سر معامله ثالثش نیست، دعوا سر لزومشه، میدونیم اینو، میشه هم به کلش بخوره، اما میدونیم که دعوا سر لزومشه، چون اگر کسی معامله ثالثه، چون دعوایه تو فقه اگر ما یه معامله ای داشته باشیم و عنوانش مشخص نباشه، یعنی نوع معامله معلوم نیست، نه اینکه انواع مشخصا ما شبهه مصداقی داریم این مندرجه تحت کدوم عنوان میشه، نه اصلا این خود شبهه حکمیه داره، شبه مفهومیه داره. اونجا میتونیم از اسارت اللزوم بهره بگیریم یا نه؟ او خودش دعواییه. اسارت اللزوم کجاها بوده؟ خب تمام شد. آقا یادتون اول کار که شروع کردیم سیر عبارت بیاییم با هم؟ اول یه دست عبارت خوندیم، عبارات دال بر، عبارات دال بر وضع، عبارات دال بر وضع گذاشتیم کنار. اومدیم تو عبارات دال بر وضع سه چهار جور عبارت داشتیم، همه رو با هم جمع کردیم گفتیم یعنی وضع، حقیقت مجاز، نمیدونم صراحت کنایه، گفتیم وضع گذاشتیم کنار. بعد اومدیم سر عباراتی که دلالت بر کفایت کل لفظ ظاهرن، البته ظهورش معتدبه باشه، اینطور قائل شد. بعد اومدیم عباراتی خوندیم، شیخ اونجا سه مطلب گفت، گفت در خود حقیقت بی، در انواع بی، و بعد در عقود لازمه. عباراتی داریم که ظهور کافیست، خود بیعش رو خوندیم، انواع بیعش هم الان خوندیم، تولیه و تشریک و حال و سلم، انواع بی هم خوندیم. حالا این سراغ دسته سوم، سائر عقود لازمه. نه من شاهده، ما خودم بالا اجماع که نیستی، باید بگن معاملش چیه، همین که نگن نمیدونیم چیه، خود این شاهده نمیدونیم چیه، اما با این لفظ داره انشاء میشه. خود تو اول تو نگی چیه، حالا میتونی لفظ موضوعش انتخاب کنی، جنب متوجهم، داری اضافه میکنی به شیخونا. عرضم رو دقت کن، وقتی میگه معاملت سالسن یعنی نمیدونم چیه. خب وقتی نمیدونم چیه لفظ موضوع هم نداری، چون نمیدونی چیه، اول معلومش کن که میگه نه نمیدونم چیه، اما با همین لفظ کافیه، یعنی زور. مگه که مصادره کنیم میگیم نه تا میدونیم چیه، نه بابا خودم اگه منم بگم نمیدونم چیه، اینات میکنی. خب هازا ما حذرنی من کلمات هم فل بی، بی یا انواع بی، تمام. اما فی غیر البی یعنی سائر عقود. خب دوستان تو سائر عقود، عقود جائزه، عقود جائزه باز آسونتره تعیین تکلیفشون، عقود جائزه آسونتره، دعوا تو عقود لازمه است بیشتر. معلومم هست که چرا، معلومم هست که چرا، مسلمه که معونش بیشتره، چون یک بار برای همیشه هست، باید صیغه‌ش هم ملاکش استخراج بشه. و اما فی غیر البی، لذا الان اول از لازمه شروع میکنیم تا بعد به بقیه برسیم، اگه بقیه ای بمونه دیگه. فظاهر و جماعته، بفرمایید. فظاهر و جماعته فی القرض. خب الان شواهدی که میاریم براتون، بی خوندیم، قرض و اجاره و رهن و وقف هم میاریم، اینا هم لازمه، قرض و اجاره و رهن و وقف، ای چهار تا هم از عقود لازمه میاریم. اول از قرض، فظاهر و جماعت فی القرض، در همه اینها مصادیقی به عنوان امثله در کلمات فقها ذکر شده که صیغه با این مثالها صحیحه، ولو این مثالها جزو کنایات هم. خلاصه حرف اینه، در قرض، در اجاره، در وقف و در رهن امثله ای ذکر شده، این امثله جزء کنایات. خب تو این امثله هم آی کرمیان دیروز نبود، الان هست الحمدلله، الان یادم بود، فردا هم هست دیگه. چرا ها ایشون مشکوکه؟ بله ایشون اینا سر و مرو گنده، الحمدلله حی حاضر. خب ببین آقا این امثله، عنایت حواس باشه، بله این امثله اوناییش که باز در روایات عنوانش اومده، معونش کمتره، یعنی ولو دعوا داریم، نه که نداریم ها، دعوا داریم، لکن میگیم لعل امام این عنوان رو که اینجا به کار برده راضیه به انشاء صیغه با این عنوان، یا امام این عنوان رو یک مثلا وضعی برای این معامله کرده باشه، اونجاش بس آسونه. اما در جایی که اون مثالی که اون فقیه میخواد بزنه برگرفته از ماده ایه که اون ماده لا فی الشرع ولا فی اللغه منحصر به این معامله نشده باشه، اونجا گیر میکنه دیگه، اون دیگه قطعا محل اشکاله، یعنی دیگه کسی رو اونه میتونه خدشه کنه. اینو حواستون باشه. فزار و جماعت فی القرض. خب قرض چجوری آقا؟ قرض چجوری آقا؟ من یه چیزی رو به دیگری تملیک میکنم، مجانیه مثل هبه؟ نه، عوض داره. اما عوضش چیه؟ خود خودشه، نه سودی داره نه زیان، خودشه.
مثلش یا
خودش، یعنی مثلش یا خودش گرفت دیگه، یعنی میخوام بگیم کم و زیادی نمیدیم، نداریم توش که ربا و اینا پیش نمیدیم، خودشه. اما پتوش که نه سودی بردیه نه زمان میخوره بهش، لذا هم یه کار خوبیه. پس قرض تملیکه به مثله، اما مستقبل، به عوض این که در مستقبل قراره بیاد، لازم هم هست. چون اگر مقرض قرار باشد که از قرضش هر لحظه‌ای که بخواد عدول کنه، فی بنده خدا دیگه نمیتونه ازش بره استفاده ببره، لذا قرض لازمه. قبلا هم یه بار اینو خونده بودیم. حالا فظاهر جماعت فی القرض عدم اختصاص القرض به لفظ خاص. خب جماعت کی؟ محقق داریم، علامه داریم، فخر داریم، شهید ثانی داریم، عبارت داریم، همه شون داریم، از کل این بزرگان فقه عبارت داریم، البته از محقق به ای بر قبل محقق عبارت درست و درمونی نداریم. عدم اختصاصی به لفظ خاص. فجوزوه به قبلی تصرفی، بار ازش استفاده که حالا تا بعدا انتفع به، فعلا نفع استفاده تو بکن تا بعدا انشاءالله بعدا. و علیکه رد و عوضه، بعد باید عوضش رو رد کنی، هر وقت داشتی بیار بده. خوزها به مثله، اینو ببر مثلش بیار بر. اسلف تو که سلف به چی میگفتن؟ عوضن آتی، حالا اینم به عوضه آتی. و غیر ذالک، سیغای دیگه، مما عدو مثلهو فلبی من الکنایات، سائر امثله دیگهی که برای قرض گفته شده رابطشون با قرض کنایه است، مثل رابطه سیغه دیگهی که با بی گفتن و رابطشون استم کنایه بوده و از این. خب حالا پس این شاهد معا ان القرضه من العقود اللازمه على حسب لزوم البیع و اجاره. وقتی تو قرض ایطوره فلیکن تو بیع هم ایطوره، تو اجاره هم ایطوره. ما خود تو بیع عبارت براتون خوندیم، تو قرض هم که داریم عبارت میخونیم، انشاءالله تو اجاره هم میخونیم. اما اگر عبارت هم نمیداشی وقتی تو قرض نمیگن، پس تو بیع و اجاره هم همینه میگن، کسی هم نگه این تمثیل قیاسه، به خاطر اینا معاملاتن، ملاکشون پیش عقلا معلومه، اینا هم معاملات لازمیان علا حد واحد و ثابت و یکسان، فرقی با هم دیگه ندارن. حالا اگه نکاح و طلاق باشه که اصلا اولویت هم داره، چون نکاح و طلاق امرشون خطیرتر از بیع و اجاره و قرضه. اینا هم که از یه باب واحده دیگه. چی؟ و حکیان جماعت فی الرهن. خب رهن چی آقا؟ رهن چی آقا؟ شما این عوض رو دادی دستش تا بیاره بعدن مثلش رو به تحویل بده، لیکن چون یه چیز تو پل مپلیه باید یه وثیقه ازش بگیری مطمئن بشی که این مثلشو برمیگردونه. اون وثیقه میشه رهن. کلمه وثیقه در خود روایت اومده، این نکته اول که گفتم الان اینجا ثمره داره. در روایت اومده استوثق به مالک، پس این واژه از خود روایت اخذ شده. لعل کسی بگه چون در روایت امام اینطور تعبیر کرده پس با این ماده میشه صیغه رو انشاء کرد. حالا میشه چون امام استعمالش منحصر کرده یا عنایتی داشته یا وضع شرعی داریم، هرچی بخیر میشه. اما جایی یه مثالی بزنیم که دیگه نه، حتی استعمال شرعی این چنینم اونجا سخته میشه. حکیان جماعت فرهن که ان ایجاب رهن یا ادا به کل لفظ یدل علیه، ادا میشه با هر لفظی که دلالت داشته باشه.
دوستان لکل لفظن یدل علی غیر ظهور معتد به اعمه، حواستون باشه. مثل قوله هذه وثیقه عندك، این وثیقه باشه نزده. و عن الدروس شهید اول، تجویز و رهن به قوله خذه امسکه، اینه نگه دار پیش خودت به مالک، در مقابل مالی که پیش من داری خذه یا امسکه نگهش دار پیشه. و حکیان غیر واحدن، خب ها زمانم یه مثال بزنیم، زمانم عقد لازمه. تجویز و ایجاب زمان الذی هو من العقود اللازمه به لفظ تعهد المال، تعهد به معنی زمان باشه. او تقلتو، این دیگه قطعا کنایه است. تقلتو یعنی قلاده، به چی میگن؟ تو گردن آویزونش میکنن. تقلتو یعنی انداختم به زنبت، یعنی انداختم به گردنت، یعنی گذاشتمش گردنه. تقلتو باشه به هزار جانم آقای
امام که داره
من که نگفتم درست حرف، من گفتم الا اشکال میکنی، منم هم اول چه قیدی زدم، گفتم نمیگم اشکال وجود نداره، میگم اشکال آسونتر دفعش، اشکال آسونتره. طبعا هم آسونتر بخواد بشه چجور میشه؟ میگه چون امام استعمالش کرده اینجا و در جای دیگه نیورده، انگار امام یه وجه الحصری برای این لفظ، برای این عقد درست کرده در مقابل سائر. ها ای بچن که مجازی باشه اما حسب توش بیاد، نه اصلا وضعی وجود داره، بسته که داره به لسان روایت، اما اشکال آسون تره. اما جایی نه، مثلا تقلتو، تقلتو کجا گفته قلاده انداختم گردنه؟ این کنایه است دیگه، قطعا کنایه است، قطعا کنایه است. این جای روایات و عرفم به صورت طبیعی اولا و به ذات کسی در مورد زمانی واژه رو به کار نبرده و نمیبره، لکن معلومه مراد چیه. اگه معلوم باشه میشه شاهده، اگه کسی بگه با این صیغه درسته، میشه یک ظهوری که ما هم فهمیدیم. اما این واقعا اگه ما میخواستیم خیلی خط کشی شده حرف بزنیم، لا یسمن ولا یغنی من جو، چون این صیغه نه پیش عقلا بوده نه پیش شرع بوده. وقد ذکر المحقق و جماعتون، خب محقق حلی اعلی الله مقامه، و جماعتون ممن تأخر عن، مثل علامه و دیگران، تا محقق اردبیلی، محقق اردبیلی آره 993 یا 4، و جماعتون ممن تأخر عن جواز الاجاره. خب زمان گفتیم، رهنم گفتیم، قرضم گفتیم، حالا اجاره. جواز الاجاره به لفظ العاریه، این دیگه خیلی سخته. آریه اسم لمعاملت، اجاره اسم لمعاملت. خب الان چی جور تو اینه به جا اومیاری؟ اینجا باز وجه صعوبتی داری. درسته مشکل این دفعه مشکل ظهور نیست، لفظم میتونه به خاطر قرائن ظهور معتد بهم داشته باشه، اما وجه صعوبتش اینه که این اسم برای معاملت و اسم برای معامله دیگه است. اگر کسی با این مورد صعب مشکل نداشته باشه، اونم تو اجاره‌ای که لزومش در حد قرض و در حد رهن و در حد بیع و همه ایناست، دیگه معلوم میشه قطعاً با صرف ظهور معتد به که این صعوبت هم توش نباشه، دیگه هیچ مشکلی نداره. خب دلیلشون چیه؟ معللین به تحقق القصد، قصد داره، تحقق هم که پیدا کرده، تحقق یعنی مبرز به ظهور مستقری هم پیدا کرده، قصد که داشت، محقق شد. یعنی چی؟ اینا علاقه قشنگ همه فهمیدن که قصدش چیه؟ کفایت میکنه. خب یه شاهد دیگه، من دارم وجه دلالتارم توضیح میدم، هر جور شاهدی وزنش چقدره. شاهد بعدی، تردد جماعتون فی انعقاد الاجاره به لفظ بیعل منفعه، تملیک منفعه. خب حالا مشکل، خب دوباره مشکل چیه؟ خب این بیعه، این اسم برای معاملت اخراج، جور آوردیش اینجا یه از این طرف. خب حالا ممکنه کسی بگه آخو همین که تردده معلوم میشه که این دیگه شاهد نیست، تردده، تردده جماعتون اوکی نکردن. میگیم آقا اگر کسی، حواسا با من هست آقا، اگر کسی میگفت من نوکر وضعه، اصلا ترددی نداشت، سرحه به عدم
اکتفا به عدم صحه، همین که لا یسرحو به عدم صحه معلومه مشکلش وضع نیست، تردده تو جای دیگه ایش گیر داره. مثلا ممکنه اینجا گیر کرده باشه که این عنوان این اسم برای یه معامله دیگه یه نمیتونه اینجا بیاد، یا نه نه مشکل اسم برای معامله دیگه است، چون بی ما تو حقیقت بی اشکال جدید دارم میگم، این متین ها اقلا خیلی فنی هم هست، چون ما تو بی مثلا مقلد مصباح المنیر شده بودیم، او گفته بود تعریف بی بگو مبادلت و مالن به مالن مقلد شیخ اعظمم نشدیم، اختصاص معرض به عین را قبول نداشتیم، پس مبادلت و مالن به مالن چه عینن به مالن چه منفعتن به مالن اشکال نداره پیش من، پس من بیع المنافع را هم بگو بی میدونم، چون تو بی بیع المنافع دارم و الان هم سیغم شده بیع المنفعه، دیگه این سیغه ظهوری در اجاره نداره پیش من، لذا تردد نه. اما اگر پیش من بیع منفعت وجود مثل کی؟ مثل شیخ، چون شیخ خوب معوض حتما باید این باشه، اون موقع دیگه من مشکلی ندارم. پس این تردید میتونه وجهش، الان من سه تا وجه براش گفتم، میتونه وجهش چیز دیگه ای باشه، نه الزامن بحث ما یعنی وضع. چون اگر مشکل ای آقا وضع بود خیلی راحت سرحه و عدم صحه و عدم الاکتفا، همین که تردده معلوم میشه مشکلش وضع و ظهور نیست، چی دیگه ایه؟ حالا من دو سه تا وجه براش گفتم، خود همین میشه دوباره شاهد ما.
ترددش تو حکم باشه،
نمیدونه
حکمش مثلا لازمه
صيغه خاصی، ممکنه مال اینا باشه، قبول دارم قبول دارم، ممکنه مال اینا باشه، ممکن ممکن. وقد ذکر شاهد بعدی، قد ذکر جماعتون جواز المزارعه به کل لفظ یدل علی تسلیم الارض للزرع. آقا مزارعه چی بود؟ آقا سرمایه امن، زمینش امن، کارش از تو، زحمتش از تو، بیا رو زمین کار کن، درست شد؟ میشه مزارعه. خب حالا اینجا کل لفظ یدلو کفایت میکنه، خود دیگه صریحه دیگه، لازم است حتما بگی زارعتو میخوام. خیلی خوب. و عن مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی کما فی غیرهی، جانم
لازمه
مزارعه مساقات اینا همه لازمه، لکن اینا الان احده اجاره شکل اجاره اجاره خاصه، اجاره خاصه تملیک منفعت خاصه، چون زیادم به کار میرفته عقد خاص شده، شده مزارعه، شده مساقات. اما نکته مهم اینه، خب بخونم تا بگم کما فی غیره. خب مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی کما فی غیره، غیر محقق سید صابری اعظم همینه گفته، صاحب جواهر هم همینه گفته که انه لا خلافه، او اجماعیه یا شبه اجماعه، لا خلافه، حتی قطعا یه شهرت توپولی در میاد، ماجرا اختصاص به یه نفر و دو نفر نداره، اجتهاد یک نفر فقط نیست، لا خلافه فی جواز المزارعه به کل لفظ یدل علی المطلوب. این خیلی حرف خوبیه، اگه یه واقعا یه شاهدی شبه اجماع داشته باشه خیلی حرف خوبی میشه، اونم به شهادت یه بزرگی مثل محقق اردبیلی، مثل جواهر، مثل مفتاح الکرامه، مثل ریاض، اینا کم کسایی نیستن برا ما. خب مع کونه ماضیه لا خلافه به کل لفظه، البته مع کونه ماضیه، و عن المشهور جوازها به لفظ ازرع. خب حالا نکته بعدی، یه دعوایی توی مزارعه هست که سیقش به لفظ ماضی باشه یا سیقش به لفظ ازرع باشه، یه کسی میگه لا خلافه که باید ماضی باشه، این برن مفتاح الکرامه نقل کرد که مشهور گفتن سیقه امر اشکال نداره. آقا یه نکته بگیم، پس اصل این که مادش هرچی باشه اصلا دعوایی وجود
نداره، دعوا تو قسمت هیئتشه. ما الان دعوامون سه جهت گفتیم، گفتیم جهت اول ماده، جهت دوم هیئت، جهت دوم چینش، ایجاب کی بیاد، قبول کی بیاد. حالا اینا دعواشون رو هیئته، ولی تو اصل مادهش که کل مادتن کل لفظن یدل علی المطلوب باشه کسی دعوا نداره. باز شد شاهده بس، تازه شاهد قوی. خب دیگه چی؟ وقد جوز جماعتون الوقفه به لفظ حرمتو تصدقتو مع القرینت دالت علی ارادت الوقف. خب آقا تصدقتو صدقه دادن، صدقه هست، صدقه اسم برای صدقه است، صدقه خودش یه چیزیه، یا حداقل اسم برای اعم از صدقات و زکوات. تا حالا تصدق تو برای وقف نمی، حالا باز حرم تو بهتره تصدق تو، حرم تو هم تا حالا برای وقف نیومده. ولو وقفو در تعریف فقیش ما گفتیم حبس الماله، این حبس به معنای یه نوع تحریمه که دیگه کسی دست به مال نزنه، اما حرم تو برای وقف نیومده بود تا حالا. میگه اشکال نداره یه قرینه ای بیاد که معلوم بشه مراد وقفه، مثلا بگه که حرم تو، یا بگه تصدق تو علا ان لا یباع، به شرط این که تو هم نفروشیش، لا یورس، لا یوه و هبه نرود، بی نشود، قیودی بیاره که معلوم بشه که منظوری میدم که استفاده ازش ببرید، نه این که چهار دیواری اختیاری هر کار خواستی بکن، که قیودش وقف در بیاد. مثل لا یباع، لا یورس، مع. خب حالا آقا مع چی میخواد بگه؟ حال کونهی که این سیقا جز کنایات هن، مع عدم الخلافه کما عن غیر واحده، اجماعیه. باز چی اجماعیه؟ خود اجماع اجماع منقوله، لا خلافه اجماع منقولی، همه گفتن، عده زیادی گفتن، عده زیاد مثل کی؟ مثل شهید ثانی، مثل محقق کرکی، مثل صاحب جواهر، اینا همه اینو گفتن که این سیاق علا انهما من الکنایه، یعنی تصریح هم کردن به کنایه بودن اینا، التفات هم داشتن به کنایه بودن، اما گفتن صحیحه. خب اینم تا اینجا تمام. آقا وقف، وقف یه نیم دوز، نه دوز کامل، از بیع و اجاره و اینا سخت‌تره. باز وقف نه پای خدا میاد در وسط کار، یکم قضیه میکشه به توقیف و احتیاط و تعبد و اینا، لذا وقف این مقداری سخت‌تره. کیفیت انشاءش، وقتی انشاء میشه کیفیت عدول و فسخش و رجوع ازش اینا سخت میشه. باز تو وقف کنایه رو قبول کردن، خب به طریق اولا تو بیع و بقیه هم قبول دارن، یعنی حتی عبارت هم داشتیم قبول داریم، تا چه عبارت هم داشتیم. خب حالا این هم تمام، حالا دیگه بریم اونی که دیگه یه دوز کامل بالاتره، نکاح. نکاح خودی که قضیه ناموسیه، شوخی نداره با کسی، حیثیتیه، فردا دعوا میشه سر قضیه نکاح، سر میبرن سر قضیه ناموسیه، دیگه شوخی با کسی نداره. خب با این وجود حالا نکاح منقطع، نکاح منقطع، نکاح دائم جانم ما تا حالا تو به آدم کشت، یه کسی داشتیم میگفت من یه روستایی گذاشته بودن، نمیدونم کجا جنوب کشور و اینا، میگفت که توی پاسگاه نشسته بودن، بعدن یه دفعه دیدم یه کسی داره میاد انگار دو تا خمره دستشه، میگفت یه دفعه در وا کرد دیدم دو تا کله آدمه، زد رو میز گفت منو بگیرید، همینطور دستاشم گرفت، گفتم کیه؟ گفت این خواهرم، اینم نمیدونم کیه. قرار بود با هم صحبت کنن که مثلا چی بشه دیگه. بله یکی از قدیم میگفتن دماء و نفوس و اعراض و اینا بود، این ارزه، این اسمش ارزه، ببین سر میبرن روش، رو بی سر نمیبرن اما رو این سر میبرن، قضیه شوخی نداره با کسی. حالا وجب و جماعتون دیگه، خیر الکلام ما قل و دل، وجب و جماعتون اینا هم اقلایی، شعر هم حواسش به حال اقلا هست، میبینه اقلایی طوریه، اینا عاقل نیستن اقلا،
جواز جماعتون وقوع النکاح دائم به لفظ تمتع متعتو ها بله اما انه ليس صریحا فی ان شاء الله امام رفسرتون شعراتون برگشتید معمولا میبرنتون برای صیغه انشاء صیغه بله حواستون باشه که صیغه رو برای کسی دیگه قرار انشاء کنید حواستون باشه بالاخره بله متعتو گفتی موکلتی نگی نفسی بگی موکلتی موک آ خلاصه بله بقیه‌اش هم با توکیل من انه ليس صریحا فی خب متعتو تمتو صریح در نکاح بگو انکحتو گفته متعتو هم اشکالی این هم نکاح خب حالا عقول شیخ اعظم شروع میکنه جنبندی و معهازه جانه جانه برای نکاح منقطعش اومده برای نکاح دائم نیمده نیمده مع هذه الكلمات كيف يجوز ان يسند الى العلماء خب آقا یادتون بیاد او اول کار داشتیم عبارت وضع میخوندیم گفتیم مشهور عند الفقها گفتن علامه حل یادتونه گفت صریح باشد کنایه نباشد عندنا یادتونه عبارت تحریر خوندیم بعد گفتیم مثلش در تذکره هم اومده مثلش در تبصره هم اومده فخر المحققین تو شرح ارشاد شهید اول تو حاشیه ارشاد تصریح کردن که اینا همه شیعه قائلن به اینکه وضع باشه میگه معاذ الکلمات یه همه عبارت من برات آورده کیف یجوز چیور صحیحه که ان یسند الی العلماء او اکثر العلماء علی علامه که گفت اندنا وجوب ایقاء العقد به لفظ الموضوع للعقد چی جور ما اینه ادعا کنیم و دیگه ادعا کنیم و انهو لا یجوز بالالفاظ المجازیه اونم خصوصا مع تعمیم المجاز للقریب بل بعید بگه مثلا مطلقا مجاز غلطه که ما تقدم عن بعضل محققین کی گفته بود؟ سید بحرالعلوم کی نقل کرد مفتاح الکرامه کی خوندیم؟ پریروز خوندیم درست شد؟ دیروز یا پریروز؟ دیروز خود دیروز تمام آقا برای منی که اهل تراکم زنونم یه همه عبارت که خودم آوردم و اجماعات منقوله علامه هلی یا ادعای بحرالعلوم دیگه به دردم نمیخوره فعلا ما سراغ روایاتش که نرفتیم با عبارات فعلا داریم کار میکنیم من از اون دیگه زنی برام حاصل نمیشه بلکه موهونه او ادعا چون حالا اینا رو خودم میدانی جمع کردم اطوفه کافیه برم یک حالا محقق کرکی خصوصاً شو یه خصوصیتش چیه؟ الان میگیم تیکه کرکی بگیم الان اومد من میخواستم بگم شما محقق کرکی الان مخاطب هم خودش بگه این خصوصاً تو محقق کرکی میگه محقق کرکی گفته آقا بیایم یه بچه جمعی درست کنیم بگیم این بندگان خدا اونایی که ادعای اینطوری کردنه اونایی که ادعاره کردن درست گفتنه واس اما آقا وجه جمع میخوایم هم حرف اونا رو از ظهورش خارج کنیم هم حرف اینا رو خارج کنیم تا دوتا با هم دیگه جمع بشن او گفته وز منظورش وزه نیست اینم که ادعا میکنه کل لفظ یدل منظورش کل لفظ یدل نیست چون کل لفظ یدل همه مجازات رو میگیره چرا؟ آقا در خدا تقسیم یادتون بیاد اصول اول اصول رو گو استعمال یا صحیحه یا غلط صحیح یا حقیقت یا مجاز یا قریب یا بعید پس مجاز بعیدی که ظهور نداره اصلا مجاز نیست استعماله غلطه مجاز قریبی هم که علقش علقه خوبی نیست مجاز نیست استعماله غلطه ما با استعمالات غلط کاری نداریم استعمال یعنی ظهور بده حالا استعمال یعنی ظهور بده یا حقیقی یا مجازی مجازیش یا غریبه یا بعید حالا این آقای فقیه خود داره رس داره فقه میگه داره سیاق العقود و معاملات میگه این سیاق اگر پاشون رفت رو پوست خربوزه لیس خوردن فردا دعوا میشه بین اوغلا لذا ظهور نمیشه یه ظهور آبکی باشه صرف ظهور به تنهایی برای این مقام خاص ممکنه کافی نباشه. لذا ما هم که میگیم کل لفظ نیت، نه یعنی کل لفظ، یعنی صرف الاستعمال، اما از استعمال حقیقی و مجازی قریب و مجازی بعید، نه نه، استعمال حقیقی با مجاز قریب. مجاز قریب ظهور معتدبه میده، اما دیگه مجاز بعید ظهور معتدبه اون که دعوا بشه. لذا مجاز بعید رو کار نداری. اینایی که میگن کل لفظ نیت مجاز بعید گذاشتن کنار، اونایی هم که میگن لفظ موضوع منظورشون وضع نیست، منظورشون ظهور معتدبه. حتی هم وقتی گفت صریح یعنی ظهور معتدبه، ظهور معتدبه هم اما از وضع و مجاز قریب. پس ما مجاز قریب رو میکنیم مجمعون علیه بین جمیع الفرق، میگیم که همه وضعه که قبول دارن، اینا مجاز قریب هم قبول دارن، اونا هم کل لفظه یعنی مجاز قریب قبول دارن، تصالح درست کنیم. با این توضیح تفکیک بین قریب و بعید به این معنا که غیر معتد به هم معلوم بشه، به این معنا که بفهمم خواستگاه بحث کجاست که سیاق حساسا معلوم میشه. این اجمالا تا اینجا میشه یه وجه جمع باشه. ولعله، حالا شیخ این رو از محقق کرکی نقل میکنه،
یکی از محققاتش هم صادره بود خواهمی که ما میگیم حساس نیاز به این داره که سریع انشاء بشه، همین رو خواستیم اثبات کنیم که نیاز هست یا
نه. نه حالا وجه جمع هنو استدلال نکردیم، هنو حق رو نگفتیم که چیه، فعلا داریم یه محقق کرکی اینطوری جمع کرده. ما نمیخوام میگیم الان حرف درست یا نه، فعلا بذار کل عبارات ها رو بخونیم. مثل اول معاطا شیخ اول سفره رو از فقها پهن کرد، بعد دیگه ما هرچی خواستیم جبلان بدیم تو این میدان طوری جبلان داریم که از زمینی که فقها طراحی کردن خارج نشیم. حالا بذار اول ببینیم دنیا دست کیه تا بعد ببینیم میخوایم چه کار کنیم. هنوز اسم روایات و آیات نیوردیمه. مثلا ما برای مزارعه روایت داریم که صیغه‌ش طوریه، برای چند جس روایت داریم، الان روایت میخونیم براتون، اونجا هم باید اضافه بشه به قصه. چون الان ما با این توضیحاتمون نشون دادیم که همه فقها القاء خصوصیت کردن، لا ينحصر كلامهم بالبيدون الاجاره، بل هر کی در مورد بی گفت اجاره هم میگه مزارعه هم میگه، تمام عقود لازمه همه من بابن واحدا، نکاح و طلاق که اصلا یه اولویتی هم داره، وقفم که یه نیمه اولویت داره، اینا رو هم داشته باشیم. این برای چیه؟ فردا اگر یه روایتی آوردیم به انضمام فهم همه عدم خود عدم انحصار و القاء خصوصیت داره، بقیه جاها میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا به روایات هم میرسیم. فعلا ولعله، پس آقا الهنا ما دو دسته اقوال آوردیم و الهنا کشش خودمون شد به قوله، به قوله دوم. قول دوم با مبانی اصولیمونم که اصالت ظهوری هستیم میسازه. قول اول اصلا ما اصولمونم ول کنیم با همون نگاه تعبدی و اجماعی هم نگاه کنیم، قول اول موهون شد با توجه به این شهرتی که خودم تحصیلش کردم، محصله محقق خودم رفتم عبارت آوردم. حالا میخوایم این دو تا رو با هم جمع کنیم. ولعله لما عرفت من تنافی مشتهر بینهم، مشهور چیه؟ این اشتهره به شهرت المحققت المحصله، من عدم جواز التعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه مع ما عرفت منهم من الاکتفاء فی اکثرها بالالفاظ غیر الموضوع لذلک الاه. هم اوبر و عبارت خودم آوردم برات علامه و دیگران گفتم، هم ایبر و عبارت برات الان همی الان رفتم از عقود مختلف آوردم. اکتفا کردن فی اکثر العقود اللازمه بالالفاظ غیر الموضوعه لذلک الاه، لفظی که وضع ندارد. خب تنافی، خب اینا چی بود؟ اینا تعلما عرفت من تنافی. برگردیم جمع المحقق الثانی به این تنافی نگاه کرد و جمع علامات حکیان، اونم نه یه جا تو فقه، هم فی باب السلام هم فی باب نکاح، در دو جایی مطلب ازش نقل شده که چی؟ جمع بین کلماته به حمل، به حمل المجازات الممنوعه على المجازات البعیده. پس مجاز قریب شد ما به الالتیام و الالتفاق و التوافق بینهما. شیخ میگه اقول و هو جمع حسن. خب
ولعل الاحسنمه. حالا شیخ خودش میخواد یه جمعی ارائه کنه. جمع شیخ نیاز به چند تا مقدمه داره، با من باشید. مقدمه اول، یادتون میاد موقعی که داشتیم معاطات میخوندیم، شیخ قبول کرد از محقق کرکی که محقق کرکی نقل کرده بود که لزوم نیاز به لفظ داره، لزوم نیاز به لفظ داره. ما این از محقق کرکی قبول کردیم. یک. دو، همونی که داشتیم معاطات دعوا میکردیم، گفتیم لفظی که ادعا میکنیم تو باب معامله، تو بیع، تو عقد میخوایم، نه لفظیه که برای توافق به کار بره، لفظیه که حامل انشاءمون باشه. براتون مثال زدیم، گفتیم آقا من و آقای موسی با هم صحبتامون رو میکنیم، توافق میکنیم، اما اندل انشاء با قبض و اقباض انشاء رو ایجاد میکنیم. یه قبض و اقباض میشه معاطات در مقابل لفظی که حامل انشاء باشه. بعد اونجا میگیم لفظ حاوی شرایط هست یا حاوی شرایط نیست. پس لفظ حامل انشاء باشه، این درست بشه. پس آقا او که میگه در لزوم نیاز به لفظ داریم، یعنی لفظی که منشأ ماه سبب انشاءمون میشه، اون لفظه بیاد تا معامله لازم بشه. درست شد آقا؟ این جنبندی حرفای گذشته. شیخ میگه حالا اگه این حرفا رو بیاریم بذاریم اینجا، بگیم اینا که گفتن اجماع داریم که صیغه باید بل وضع باشه، یعنی میخواستن بگن که اون صیغه ای که حامل انشاء ما بار انشاء رو به دوش میکشه، باید دلالت وضعیه باشه. اینو قبول کردی از من آقا؟ اینو قبول کردی از من؟ خب میگیم این که لفظ حامل انشاء دلالتش وضعیه باشه، نه یعنی حتما استعمال حقیقی باشه. چه عجیبی شد، شعبده بازی. پس آقا من الان از گذشته به استفاده از این دو مقدمه که گفتم در آوردم که لفظی که میخواد بار انشاء منو به دوش بکشه دلالتش وضعیه باشه. شیخ میگه آقا اینو من قبول دارم. الان این آقایون ادعا دارن اجماعاً که چی؟ که باید با مجاز نه وضع بلی. این کدوم وضعه؟ وضعه برای صیغه. یعنی چی برای صیغه؟ یعنی برای انشاء. درسته؟ پس اینا تو همون فضا. حالا من بهت میگم دلالت وضعیه حین الانشاء در لفظ این اعم از اینه که استعمال مجازی باشه یا استعمال حقیقی. میگیم چجور اعم؟ خدا خیرت بده، داری همه قواعد میرزی به همه کار که ما مثلا یه 4-5 سال درس خوندیم. یا حالا خوندید انشاءالله، اما اینطوری عمش میکنیم. چجور؟ میگه آقا استعمال حقیقی یه لفظه، خودش هم بعض شده. استعمال مجازی یه لفظه با یه قرینه. قرینه میتونه لفظی باشه، میتونه غیر لفظی. لفظیه قرینه لفظیه که هم میخواد صارفه باشه، میخواد هم میخواد معینه باشه، میتونه خود اون لفظه به دلالت وضعیه ظهورش تعیین بشه که بعد بیاد قرینه بشه برای اون لفظ اولمون، میتونه لا به دلالت وضعیه ظهورش تأمین بشه و بعدم قرینه ما باشه. اگر ما یه لفظی داشته باشیم که مجازه اما قرینش حالیه و مقامیه نباشه، قرینش لفظی باشه، سابق نباشه، ما سیعتی نباشه، همین الان تو جمله بیاد، یعنی حالا تو مقام انشا باشه، تو همین مقام انشامون همین الان بیا، و دلالت خود این لفظ قرینه که بار اصلی ما رو تو استعمالمون میخواد بدوش بشه استعمال مجازی، بار اصلی به قرینه است ها، چون علت انتقال یا وضع یا قرینه است. الان بار سر دوشه قرینه است، قرینه خودش موضوع برای این معنا باشه دیگه چه مشکلی داری؟ مثلا شما تو همون نکاح دائمه متعتو رو بگی، اما قیدیر که میاری بگی دائما وضع برای دوامه، کلمهش وضع، استعمالش وضعیه، استعمالش حقیقیه. اون موقع ما در چارچوبه این که حامل انشائمون تا اتمتش با دلالت وضعیه داره شکله میگیره، تو این چارچوبه هستیم، اما استعمال مجازی ظاهر رو هم ها قبول کردیم، میگه مشکلی هم نداره. بعد اون موقع میتونیم بگیم کل استعمال ظاهرن قبولش کردی ولو استعمال مجازیه، اما قرینش باید اینطوری باشه. حالا وقتی اینطور شد معمولا یه استعمال مجاز قریبه، مجاز بعیده از این جور استعمالا پیدا نمیشه. حتی شیخ اینه نگفته بعدنا، میگه معمولا این جور استعمالا یه ظهور بیان معتدبه استعمال این چینی، نه قرینه لا ما سابق، مثلا اعتماد کنیم بر قرینه معهود سابقا، نه اعتماد کنیم بر قرینه ای که سیعتی، نه اعتماد بر قرینه ملفوظه همی الان. چرا میگم همی الان؟ این همی الان شد کجا آمده قیومی؟ چون صیغه انشائمون الانه، اینم میخواد حامل انشاء باشه، پس باید همی الان در جمله ذکر بشه، قرینه ملفوظیه همی الان داره میاد با همه خصوصیات. میذاریم بقیش برای فردا. و صلی علی محمد.